ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که طالبان پیشنهاد دولت را برای برگزاری دور بعدی مذاکرات در داخل افغانستان رد کردند. هیئت انتخاب کننده در انتخابات آمریکا یا الکترال پیروزی رئیس جمهور منتخب این کشور جو بایدن را تایید کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرش را خواهید شنید، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و غور جان دو مقام را گرفت. در 2020 میلادی بیش از 270 خبرنگار در سراسر جهان بازداشت شدند و شرکت ترانسپورتی اولا قصد دارد بزرگترین فابریکه سکوترسازی جهان را در هند ایجاد کند. تفصیل خبرها. مقام های محلی غور می گویند عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی بر اثر انفجار ماین مغناطیسی در موتر عاملش کشته شده. عبیب‌الله رادمنش سرپرست مقام ولایت غور با تایید این خبر گفت عبدالرحیم رضازاده عضو شورای ولایتی همراه با رانندش در این رویداد زخم برداشتند. از سوی دیگر عبداللطیف رحیمی سرپرست ریاست سعتامی غور در این مورد بر رسانه ها گفت
امروز یک انفجاری در نزدیک شفخانه ولایتی غور صورت گرفت که متاسفانه ما امروز یک شهید داشتیم که از وکیلای بزرگوار مردم شریف ولایت غور بود و دو نفر زخمی که یک زخمی اون وکیل صاحب و یکم گاردشان است.
مقام های محلی می گویند ماین مغناطیسی در موتر آقای رضازاده جاسازی شده بود و زمان انفجار کرد که او با چند تن دیگر به طرف خانه در حرکت بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. محبوب الله محبی معاون والی کابل امروز در انفجار کشته شد. وزارت داخلی افغانستان با تایید این خبر گفته موتر عامل آقای محبی صبح امروز در ساحه مکرو ریان در کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. طارق قاریان سخنگوی این وزارت میگوید دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
متاسفانه از اثر رویداد انفجار ماین مغناطیسی امروز در کابل معاون مقام ولایت کابل با یاورشان به شهادت رسیدند و دو تن از محافظینشان زخم برداشتند.
آریان بدون توضیح جزئیات گفت تروریستان مسئول رویدادن و افزود که حمله بی پاسخ نخواهد ماند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار کابل را به عهده نگرفته. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک از بازداشت حداقل 274 خبرنگار در سال روان میلادی خبر داده است. این کمیته با نشر گزارش امروز گفت این خبرنگاران به خاطر افشای موارد همگیری ویروس کرونا و یا هم نشر گزارش‌ها در مورد ناامنی‌های داخلی در کشورهایشان بازداشت شدند. در گزارش گفته شده که در سال گذشته میلادی 250 خبرنگار بازداشت شده بود. در این گزارش آمده که حداقل دو خبرنگار پس از ابتلا به ویروس کرونا در بازداشت جان باختند. بلاروس به خاطر بازداشت شمار زیاد از خبرنگاران در صدر کشورها قرار گرفته. به اساس این گزارش چین، ترکیه، مصر و عربستان سعودی هم شاهد بازداشت خبرنگاران بوده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 6 هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سکوتش را شکست و برنده شدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا را مبارک باد گفت. کرملین امروز یک روز پس از آن که بایدن برنده آرای الکترال کالج ایالت انتخاباتی اعلام شد در این مورد خبرنامه ای را نشر کرد. خبرنامه به نقل از پوتین گفته او امیدوار است که دو کشور اختلافات موجود میانشان را کنار گذاشته و تلاشهایشان را برای رفع تهدیدها و چالشهای انجام دهند که جهان با آن روبروست. پوتین همچنان گفته که آماده تماس و همکاری با بایدن است. در این حال بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته که در برابر تلاشهای دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا برای معکوس ساختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری دموکراسی غالب شده. او این را یک روز پس از برنده شدن آرای الکترال کالج گفت. جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 306 رای الکترال را به دست آورد. دونالد ترامپ در این انتخابات 232 رای الکترال را از آن خود کرده. قرار است مراسم تالیف جو بایدن در 20 ماه جنوری 2021 برگزار شود. و شرکت ترانسپورتی هولا که رقیب اوبر است، قصد دارد بزرگترین فابریکه سکوترسازی جهان را در هند ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هدف راه اندازی این فابریکه ساخت سالانه 2 میلیون سکوتر برقی برای آسیا، اروپا و آمریکای لاتین خوانده شده. به اساس گزارش هولا که شرکت ترانسپورتی هندی است، از سوی شرکت سافت بانک ژاپن کمک مالی می شود. این شرکت به روز دوشنبه اعلان کرد که با راه اندازی فابریکه 10,000 شغل ایجاد می شود و در این فابریکه که قرار است در ایالت جنوبی تامل نادو ساخته شود، به ارزش 325 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. طالبان پیشنهاد حکومت را برای برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان رد کردند. مشکلات آلودگی هوا با فرارسیدن سرما در افغانستان. مصاحبه با یک دکتر در مورد مسموم شدن مردم به خاطر بیشتر شدن گاز کربن مونوکساید در فصل سرما. در مطالب جهانی، هیئت‌های انتخاب کننده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروزی رئیس جمهور منتخب جو بایدن را تایید کردند. آیا پس از پایان یافتن احتمالی همگیری بیماری کووید 19 زندگی مردم دوباره عادی خواهد شد؟ در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را داریم. گروه طالبان پیشنهاد حکومت افغانستان برای ادامه مذاکرات صلح در داخل کشور را رد کرده است. دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت بر اساس انتخاب گروه طالبان حاضر است در هر جای از داخل کشور مذاکره کند. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر گفته که چنین پیشنهاد مذاکرات صلح را تخریب می کند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در این مورد.
محل مذاکرات صلح افغانستان با حساسیت قابل توجه به همراه است. دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور در جلسه کابینه گفت که مذاکرات صلح باید در داخل کشور ادامه یابد. آقای غنی گفت هر جایی را که طالبان در افغانستان پیشنهاد کنند، حکومت حاضر است در همانجا مذاکره کند.
اگر طالبان ادعا می کنند که در خاک افغانستان هستند، چرا در خاک افغانستان مذاکره نمی کنند؟ هر جای افغانستان را که آنان می خواهند، دولت این کشور آماده است در آنجا مذاکره کند. نیاز است که تمام مردم آن را ببینند که این مذاکرات چگونه صورت می گیرد، روی کدام موضوع تمرکز می شود و در مورد دلایل پیشرفت باید آگاه شود.
اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید طرح چنین پیشنهاد مذاکرات صلح را تخریب میکند. آقای نعیم با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفته است در چنین حالتی که برای مذاکرات مکان تعیین شده است و هر دو طرف فیصله کردند، در چنین زمان مطرح کردن این مسئله چیز دیگری را نشان میدهد. اگرچه این پیشنهاد تازگی ندارد، پیش از این هم مقام های حکومت بارها پیشنهاد کردند که مذاکرات صلح باید در داخل کشور صورت گیرد. این موضوع در حال مطرح شده که قرار است هیئت مذاکره کننده دولت امروز از محل فعلی مذاکرات در دوحه برای وقفه 20 روزه به کابل برگردد. یک عضو این هیئت به رادیو آزادی گفت که آنها در کابل درباره موضوع مذاکرات صلح با طالبان مشورت خواهند کرد. به گفته او، نمایندگان مذاکره کننده دولت در کابل با رهبران حکومت درباره موضوعهای پیشنهادی گروه طالبان برای مذاکرات صلح مشورت خواهند کرد. هیئت مذاکره کننده طالبان فهرست 24 ماده‌ای را برای بحث در مذاکرات پیشنهاد کرده و هیئت حکومت هم لست 21 ماده‌ای را به همین منظور پیشنهاد کرده است. این در حالی است که افزایش خشونت‌ها در افغانستان نگرانی‌ها و انتقادهای را برانگیخته است. در تازه‌ترین مورد، محمد اشرف غنی با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگوی ویدیویی بر کاهش خشونت‌ها تاکید کردند. دواخان مینا پال سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت در این گفتگو هر دو جانب در مورد تعهدات دوامدار آمریکا به افغانستان، پروسه صلح و مراحل بعدی آن، حقوق زنان و نیاز عاجل به آتش بس صحبت کردند. از سوی دیگر دو عضو ارشد گروه طالبان به رسانه‌ها گفتند که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج نشوند، این گروه حملات خود را علیه نیروهای آمریکایی از سر می‌گیرد. اما محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بر اجرای توافقنامه صلح این گروه با آمریکا شده است. با گفته او، این گروه امیدوار است که این توافقنامه عملی شود. بر اساس توافقنامه 29 فوریه، طالبان و آمریکا تمام نیروهای آمریکایی تا بهار آینده از افغانستان بیرون می‌شوند.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
در آستانه فصل سرما در کابل، آلودگی ناشی از مصرف مواد سوختی دودزا در پایتخت افزایش یافته است. رئیس اداره محیط زیست کابل گفته که بخش بزرگ این آلودگی هوا ناشی از مصرف زغال سنگ در ساختمان‌های بزرگ مسکونی است. به گفته او، از 614 ساختمان ثبت شده، 115 ساختمان تصفیه‌کن دود زغال سنگ نصب کردند. در همین حال، مسئولان شفاخانه ها از افزایش بیماری های تنفسی در میان مردم به ویژه کودکان سخن گفتند. فریبا آرام با جزئیات بیشتر.
فضای شبهای کابل با هوای آلوده برخواسته از مواد سوختی، دشمن پنهان باشندگان پایتخت. بخش بزرگ این آلودگی هوا ناشی از مصرف زغال سنگ در ساختمان‌های بزرگ رهایشی است، موضوعی که حکومت نیز بر آن تمرکز کرده است. در آستانه زمستان، میزان آلودگی هوا در کابل معمولاً بالا می‌رود. باشندگان کابل می‌گویند با رسیدن فصل سرما، نفس کشیدن در این شهر دشوار می‌شود. روحانه حیدری و حیدرشاه، دو تن از باشندگان کابل، می‌گویند
نتوانه حکومت امین می باشه که امی اپارتمانه که در کابل وجود دارن، اینا از مواد سوختیشان، از سنگ زغال اینا استفاده میکنن و این سنگ زغال و این پلاستیک باعث می باشن که امی هوا را آلوده می سازن. اینا
بیشتر بلند منزل ها به صورت غیر قانونی ساخته می شوند و از زغال سنگ استفاده میکنند و با سردی هوا استفاده از زغال سنگ هم بیشتر می شود.
کاظم همایون، رئیس محیط زیست کابل، میگوید از 614 بلند منزل ثبت شده، 115 ساختمان تصفیه کن دود زغال نصب کردند. اما به گفته او، این ساختمان ها با استفاده از تاریکی شب تصفیه کن ها را خاموش می کنند.
قواعد سرانه مردم پایین آمده، همه رفتن به طرف استفاده زغال سنگ. موترا ناموزون است، 71% از موترا از حلقه ترافیک باید براید و ازدحام در شهر به مراتب بالا رفتن. نظام مدیریتی ترافیک از هم پاشیده، از طرف شو هم موترای بلندتوناش میتوند فاجعه بار باشد.
به گفته مقام های وزارت صحت، هر سال شمار درشت در نتیجه بیماری های ناشی از آلودگی هوا در افغانستان جان میدهند. شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل هر روزه شمار زیادی از کودکان مبتلا به انواع بیماری های تنفسی را درمان می کند. احمد فرید احدی، رئیس بخش عاجل این شفاخانه، می گوید که در یک ماه گذشته در حدود 60 کودک به اثر آلودگی محیط زیست و امراض تنفسی جان باختند.
محیط زیست و آلودگی هوا مستقیما برای زیاد تاثیر دارد. یکی از عمده عوامل سینه بغل و اینمی محیط آلودگی محیط زیست است. به جو خاطر تقریبا از سال گذشته روزانه تقریبا در حدود 100 یا 200 الا 200 مریض سینه بغل به شفاخانه ما مراجعه میکنند.
کابل با بیش از 5 میلیون باشنده یکی از آلوده ترین شهرهای جهان است. هرچند نهادهای حکومتی هر سال از مبارزه جدی با آلودگی هوا خبر می‌دهند، اما مردم باور دارند که تاکنون تغییرات محسوسی در میزان آلودگی هوای پایتخت نیامده است.
گزارش بود در مورد این که در آستانه فصل سرما در کابل آلودگی ناشی از مصرف مواد سوختی دودزا در پایتخت افزایش یافته است. واقعات گاز گرفتگی یا مسمومیت با گاز کربن مونوکساید ناشی از زغال سنگ، چوب، زغال و سایر مواد محروقاتی در افغانستان افزایش می‌یابد. آرش همایون در این مورد با دکتر احمد علی کریمی، متخصص امراض داخله در شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان در کابل صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که اعراض و علائم گاز گرفتگی چیست؟
گاز گرفتگی که نورمال در فصل سرما از انسان ها رخ میده و از نظر کیمیایی اگر زیاد مهم نیست، کربن مونوکساید است. از چوب و زغال سنگ و گفا وقتی که تحضر اتاق درست نمی باشم مباره خمدترین عراضش که به اصطلاح آدم باید بخامه مثل یک زکام ریزش واره دخطان احساس پیدا میکنن، یک سرگیتی، سوخت چشم، سردردی، تهوع یا احساس دلبدی و مریض پیدا میشه. عراض ابتدایی به میرقم است. باز از این ارتباط به این میگیره که این شخص چقدر کربن مونوکساید یا بای گاز چقدر وقت مواجه شده نظر به اون تا به یک حالت که مریض حالت شعوری خود از دست میده، یک حالت کوما میباشه یا تا حالت سر مثل مرگی یا اختلال سر مریض میه، این کل اعراض میباشه. شروعش که بسیار زیاد ساده است همین است که مثل یک سردردی، یک زکام ریزش و یک حالت به شکل آنی و دلیلی که ما بفهمیم چطور این از خاطر گاز طبیعی است که در جایی که شخص زندگی میکنه یا اتاق باش میکنه بخاری روشن است یا گاز آمده، بنابراین به این شکل اعراض شروع.
بله دکتر صاحب، در صورتی که یکی از اعضای خانواده دچار گاز گرفتگی شود چه کمک های اولیه باید با وی صورت بگیره تا جانش نجات بیابه؟
اولین کاری که شوه و دور ساختن نفر از اتاق هست، یعنی در اتاقی که هستن یا مساحهی که به اصطلاح دود یا گاز هست از اون میره که بیرون کنن به فضای آزاد. اگر امکانات باشه به ایمس یا امرجنسی مدیکل سرویس یا خدمات بی اگر اون منطقه موجود باشه که در افغانستان معمولا از اجاز زیادتر نداریم بیان و بروکن وستش کنن و به شفانه انتقال.
بله دکتر صاحب، نه تنها در واقعات گاز گرفتگی بلکه در سایر رویدادهای صحی، مجروحیت ها یا مصدومیت های ترافیکی، با مریض مصدوم یا مجروح باید چگونه برخورد شود؟
در این موضوع خب در تمام دنیا بسیار با سرعت بسیار با وسعت کار میشه. متاسفانه در افغانستان مقدار کم در این مورد تعلیمات موجود است. در تمام دنیا در مکاتب، در دفاتر، در تمام جاها درس ها به شکل بیلس یا بیسیک لایف سپورت درس داده میشن که هر کس باید این را بفهمه که یک نفری که دفاتر نفته یا مجروح میشه چه قسم به او برخورد گرفته شده. چیزی که من طرفدار هستم این است که همین بیلس یا بیسیک لایف سپورت یا حمایه ابتدایی صحی مکاتب با مردم در دفاتر، در شفاخانه ها، در تمام جایی که مردم عبور و مرور میکنن درس داده شود، با تمام نظامی ها، با تمام پلیس و کسایی که به اصطلاح در حوادث دفتن برخورد میکنن یا فرست مدیکل کانتکت هستن با یا درس داده شود. در از اون نظر به حادثه مشکل است که آدم تشریف حرکت مجروح چه قسم برخورد شود. بهتر ای از خود بود که مردم شکل علمی این مسائل شان تدریس شود، یاد بگیرن با حوادث برخورد بکنن.
صحبتی بود با دکتر احمد علی کریمی، متخصص امراض داخله در شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان در کابل.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
با گذشت 40 روز از حمله بر پوهنتون کابل، تأثیرات آن بر بازماندگان قربانیان این حمله و خانواده های آنان هنوز پابرجاست. هما، دانشجوی اداره و پلیسی عامه پوهنتون کابل، یکی از قربانیان این حمله است. او تا به حال قادر به راه رفتن نشده و به دلیل صدمات که بر وی وارد شده همه روزه به شفاخانه مراجعه می کند. خانواده هما توانایی مالی برای درمانش را ندارند و خواهان کمکند. حمید حکیمی گزارش می دهد.
هما 40 روز است که روی پای خود نیستاده. او دانشجوی است که در حمله 12 عقرب مهاجمان انتحاری به پوهنتون کابل آسیب دید. هما در زمان حمله خود را از طبقه 2 ساختمان اداره و پلیسی پایین انداخت. 2 مهره کمرش مصدوم شد و سوغان لگنش شکست. او توانای نشستن و راه رفتن ندارد. هما تنها دچار مشکلات فیزیکی نشده بلکه به لحاظ روحی هم آسیب دیده است. میگوید مهاجمان صنفی ها و دوستای نزدیکش را در پیش چشمانش به گلوله بستند. او به دلیل آسیب روحی نمیتواند با آسانی اکسیژن بگیرد و هر از گاهی برای گرفتن اکسیژن به شفاخانه می رود.
دکترهای عقلی و عصبی هم میگه که مشکلی که من کمبود اکسیژن پیدا میکنم به خاطر زمین شاک دیدنم هست، که شاک دیدیم به می خاطر وضعیتم خراب میشه. و بله یادم میای انداختن ما، سر و صدای ما بسیار یک روز وحشتناک بود، به خاطر که هر قدر که من میدویدم مفتادم، خانه آمدم زانویم کاملا خون و خون آلود بود.
هما امیدوار است که روز سلامتی خود را باز یابد، اما میگوید که ادامه ی آموزش برایش دشوار خواهد بود. او میافزاید که با این حال درسهایش را از سر خواهد گرفت و آرزو دارد که دیپلمات شود و به حال مشکلات کنونی افغانستان کمک کند. آبیده مادر هما میگوید که به دلیل آسیب‌های روحی که به دخترش وارد شده، در هر 24 ساعت مجبور میشود که حتی چند بار به شفاخانه مراجعه کند.
جایی که شفاخانه کابل بود ما ایره گشتاندیم، اینه می تقریبا این از روز چی پرسان کنیم خود شفاخانه بیشتینا تمام روز ما اینه میجا موتر تکسی میگیریم و میاریم. یک روز بخی ما به کراچی دستکی را آوردیم، موتر نبود، را بندی هم اینه قطب.
پدر هما کارمند شهرداری است و تنها برادرش هم دانشجو است. خانواده هما فقیر است و توانایی مالی درمانش را ندارند. ساختمان پوانزه اداره و پالیسی یاما پس از آن حمله بازسازی شده، اما خانواده های قربانیان این حمله با دیدن این ساختمان به یاد بستگانشان می افتند که در این حمله جان باختند. امان الله عزیز استاد پوهنتون کابل و پدر ندیمه یکی از جان باختگان این حمله می گوید هنوزم برایش دشوار است که بپذیرد دخترش دیگر زنده نیست. او می گوید که هر لحظه در انتظار آمدن دخترش است.
خیلی سخت ما میشه، هیچ از قابل به اصطلاح گفتن نیست. نمیتونم بگویم که تا به می لحظه کمرای شما گپ میزنم نمیتونم قبول کنم که دخترم نیست. میگو ما حتما جای رفته یا میایه یا از این خانه میبره یا از آشپز خانه میایه. دیگه خیلی مشکل است قبول کردن این مسئله، ولی در مجموع میفهمیم که نیست دیگه.
سه مهاجم انتحاری 40 روز پیش در 12 عقرب وارد ساختمان پوانزه اداره و پلیسی آمه پوهنتون کابل شدند و به گلوله باری به سوی دانشجویان پرداختند. در این حمله 6 ساعته بر اساس آمار رسمی 22 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. این حمله واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را برانگیخت. پیامکی که پدر یکی از قربانیان این حمله به پسرش که نوشته بود جان پدر کجاستی به هشتگ در شبکه‌های اجتماعی مبدل شد. حکومت افغانستان وعده داد که عاملان این رویداد را بازداشت و به پنجه قانون خواهد سپرد. حکومت اعلام کرد تا به حال 3 تن از طراحان این حمله بازداشت شدند و 1 تن دیگرشان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان از مسئولان پوهنتون کابل و خانواده های قربانیان این حمله خواست که علیه افراد بازداشت شده اقامه دعوا کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بعد از آن که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز برنده آرای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی اعلام شد، گفت دموکراسی غالب شده. بایدن همچنان دونالد ترامپ و متحدینش را به سبب عدم پذیرش نتایج انتخابات و مخالفت با خواست مردم آمریکا مورد انتقاد قرار داد. زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا که دیروز برنده آرای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی اعلام شد، گفته است دموکراسی در برابر تلاش‌های دونالد ترامپ جهت معکوس ساختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری غالب شد. بایدن این موضوع را دیروز در سخنرانی خطاب به ملت بعد از آن ابراز کرد که الکتورها یا اعضای هیئت گزینش پیروزی وی در انتخابات 3 نوامبر را رسما تایید کردند. بایدن در سخنرانی از شهر زادگاهش ویلمینگتون در ایالت دلاور گفت در این مبارزه برای روح آمریکا دموکراسی غالب شد. مردم رأی دادند، اعتقاد به نهادها برقرار است، سلامت انتخابات دست نخورده باقی مانده و حال زمان فصل جدید است، فصل اتحاد و شفا یابی. بایدن گفت تفاوت 232 تا 306 در آرای کالج انتخاباتی مشابه رقم است که در سال 2016 ترامپ را برنده ساخته بود، چیزی که در آن وقت جمهوری خواهان آن را یک پیروزی بزرگ خوانده بودند. بایدن همچنان ترامپ و متحدینش را به سبب مخالفت با خواست مردم آمریکا و عدم پذیرش نتایج انتخابات مورد انتقاد قرار داد. وی عریضه ایالت تگزاس را که از طرف محکمه آمریکا خواهان رد آرای بایدن در چندین ایالت شده بود، یک موقف افراطی خوانده که به گفته او هرگز شاهد آن نبودند. بایدن گفت اگر این عریضه یا دادخواست از سوی از طرف محکمه به تاریخ 11 دسامبر رد نمی شد، آرای 20 میلیون آمریکایی می توانست لغو شود. وی همچنان از کارمندان مراکز انتخاباتی ابراز سپاس کرد که با وجود تهدید کرونا کار کردند. او گفت مشعل دموکراسی در آمریکا مدت ها پیش روشن شده بود و حال می دانیم که نه یک بیماری همگیر و نه هم سوء استفاده از قدرت می تواند این مشعل را خاموش بسازد. این اظهارات بایدن در حال ایراد شد که ترامپ به ادعاهایش در مورد پیروزی در انتخابات ادامه داد و دیروز در رشته توییت ها از تقلب در انتخابات یاد کرده و نوشته بود تایید نتایج انتخابات یک جرم سنگین و قابل مجازات است. ترامپ همچنان استعفای لوید سارنوال ویلیام بار را بعد از آن اعلام کرد که با وی در قصر سفید دیداره داشت. ترامپ استعفانامه لوید سارنوال بار را همراه با توییت نشر کرده و نوشته که با وی دیدار خوب داشت و بار سخت‌ترین متحدین رئیس جمهور بود و 23 دسامبر آخرین روز کاری وی خواهد بود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
و حال هم گزارش جالب در مورد یک خانم کهنسال و مبارز، یک زن 104 ساله اسپانوی که سال گذشته از یک ریزش کشنده زنده مانده بود، به تازگی بیماری کووید 19 را هم شکست داده و از شفاخانه در مدرید مرخص شد. دکتران و نرس های این شفاخانه هنگام مرخصی این خانم از او با کف زدن ها استقبال کرده و او را روانه منزلش کردند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که آغاز تطبیق وسیع واکسین کرونا امیدواری های را در ایالات متحده و بریتانیا برای نجات از بیماری کووید 19 ایجاد کرده، در اسپانیا خانم کهنسال با نجات از کرونا امید آفرید. یک زن 104 ساله اسپانوی که سال گذشته ریزش کشنده را شکست داده بود، تازه بر کرونا غلبه حاصل کرده، صحتیاب شده و از شفاخانه مرخص شده است. این خانم هلینا نام دارد و به گفته البردو الیخاندرو دی اونیا، دکتر موظفش، از رویه نیک و روحیه عالی برخوردار است. دکتران، نرس ها و دیگر کارمندان شفاخانه گریگوری مارانیون در مادرید، جایی که این خانم در آن تداوی می شد، با کف زدن ها، شور و هیجان از وی استقبال نموده مرخصش کردند. البردو الیخاندرو، دکتر این خانم بیش از 100 ساله، گفت الینا بعد از مصاب شدن به کرونا به سینه و بغل نیز مبتلا شد. او 14 روز در بخش خاص مبارزه با کرونا در شفاخانه گریگوری مارانیون بستری بود، با گرفتن اکسیژن نیاز نداشت و بیش از 4000مین بیمار همین شفاخانه است که صحت یافته و مرخص شده است. الینا هنگامی که شفاخانه را ترک می کرد گفت امیدوار بهبود است و آرزو دارد همه چیز خوب شود. قدم های این خانم 104 ساله شفایافته از کرونا به بیرون از شفاخانه در حال امید آفریده که تلاش ها در نقاط دیگر جهان برای نجات از این بیماری که تا حال بیش از 71 میلیون تن را مبتلا کرده و حدود 1.6 میلیون قربانی گرفته ادامه دارد. ده ها کانتینر حاوی واکسین ضد کرونا دیروز به بیش از 150 مرکز صحی در امریکا رسیده و ده ها کانتینر دیگر قرار است امروز و فردا به مراکز صحی نقاط دیگر آن کشور برسند. استفاده از این واکسین هفته گذشته در بریتانیا آغاز شد.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
مقام‌های محلی غور میگویند عبدالرحمن اتشان معاون شورای ولایتی بر اثر انفجار ماین مغناطیسی در موتر عاملش کشته شده. این رویداد امروز رخ داد که در آن عبدالرحیم رضازاده عضو شورای ولایتی همراه با رانندهش زخم برداشتند. محبوب الله محبی معاون والی کابل امروز در انفجار کشته شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی این انفجار را شدیداً محکوم کرده و به مقام‌های زیربط هدایت داده تا عاملان این رویداد را هر چه زودتر بازداشت کنند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک از بازداشت حداقل 274 خبرنگار در سال روان میلادی خبر دادن. این کمیته با نشر گزارش خود امروز گفت این خبرنگاران به خاطر افشای موارد دمگیری ویروس کرونا و یا هم نشر گزارش ها در موارد ناامنی های داخلی در کشورهایشان بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 6 هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سکوتش را شکست و برنده شدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا را مبارک باد گفت. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته که در برابر تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا برای معکوس ساختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری دموکراسی در کشورش غالب شده. و شرکت ترانسپورتی هولا که رقیب اوبر است قصد دارد بزرگترین فابریکه سکوترسازی جهان را در هند ایجاد کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی زن و زندگی و برنامه تنزیه مربای مرچ یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی از نسیم شفق.
مسابقات ملی شنا که چند پیش در کابل برگزار شد دیروز پایان یافت. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش گفته که در این مسابقات تیم بلخ مقام نخست، تیم ولایت هرات جایگاه دوم و تیم کابل مقام سوم را به دست آورد. در خبر آمده است که این رقابت ها برای گسترش و تقویت بیشتر ورزش شنا به راه انداخته شده بود. قرار است فردا بازی نهایی مسابقات لیگ برتر کرکت سریلانکا برگزار شود. این بازی میان تیم‌های گالی گلیدیترز و جفناس تولنس انجام خواهد شد. در بازی نیمه نهایی دوم که دیروز برگزار شد، تیم جفناس تولنس تیم دمبولا ویکنگ را با تفاوت 37 دوش شکست داد. شماری از بازیکنان افغان نیز در این مسابقات شرکت کردند. در این میان قیس احمد و سمیع الله شنواری در دو بازی جداگانه بهترین بازیکن شناخته شدند. قیس احمد همچنین در 9 بازی 12 ویکت گرفته و تا حالا به عنوان دومین توپانداز برتر این بازی ها شناخته شده است.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام دوستان عزیز،
من جاوید فیضی هستم و در این برنامه هفتوار زن و زندگی بر این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از زنان نسبت به ولادت طبیعی عملیات را ترجیح میدهند و چرا بسیاری از زنان هنگام ولادت سزارین یا عملیات میشوند.
عملیات کردن چون زیاد اوزایی کرده بودم، طفلک از بین رفت.
بازی کمره چود هم طفلکم حال صحت مند از بخواد.
آیا این عملیات شدن برای به دنیا آمدن طفل ضروری است و اگر بدون کدام دلیل خاص صحی باشد چی مشکلات را برای مادر در پی داشته می تواند؟ در این مورد همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است که در آن از مسئولان اداره های مربوط و خود زنان پرسیده است. بعد از آن در رابطه با موضوع نظریات مردم و مصاحبه را با یکی از متخصصین بخش نسایی ولادی با شما شریک می سازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
در افغانستان دیده شده است که بسیاری از زنان حامله به خصوص در ولایات و ولسوالی ها به طور کامل دسترسی به خدمات صحی ندارند. و از جانب هم اگر دکتران عملیات را هنگام ولادت ضروری بدانند، برخی از خانواده ها تأکید بر ولادت طبیعی مادر می داشته باشند. همچنان بسیاری از زنان حامله به جای ولادت طبیعی عملیات را برایشان راحت تر از تحمل دردهای ولادی می دانند. نجلا کارمند یکی از دوائر دولتی در کابل است. وی از خواهرش قصه می کند که وقت ازدواج کرد 16 سال داشت و از جانب در دوران بارداری از ولادت ترس داشت. از این رو خانواده پدر و شوهرش به خاطر نجات وی از تحمل دردهای شدید ولادت وی را بر رضایت خودشان به سزارین یا عملیات سوق دادند. اما این که بعدها از این نوع رواداریشان خوشنود بودن یا نه از خانم نجلا میشنویم.
فامیل ما همگی با تشویش امشیرکک خوردم بودیم و تکلیف داشت، چون ازرکک ضعیف هم بود، خواستیم که عملیات شوه، چون هم عملیات ضعیف ساخته بودش، هم کم خون ساخته بودش، حتی چیز را که بلند میکرد هم به تکلیف میشه زیاد. دکه خوراک شده بود، کارهای خانه خود اصلا درست رسیده نمیتونست. در طفلک دوم خودم که خداوند یک بچه یک برجا دو هم عملیات شد، منتها بسیار به تکلیف شد. پشیمان هستم به خاطر که عملیات دائمی در جان درد میمانه، عیبی میشی.
بلوشه که 38 سال عمر دارد میگوید این پنجمین کودک وی است که توسط عملیات به دنیا آمده است. وی هرچند در جریان عملیات دردهای ولادت را حس نکرده، اما بعدها در ناحیه شکم و کمر دردهای شدید را احساس نموده است. وی میگوید در عملیات اخیر آنقدر ضعیف شده بود که حتی توان بلند شدن از جایش را نداشت.
دو بچه سی دختر اش با عملیات شده تا اینم روز داره و بعد از امی در کمی کوک میگرفتن پس خانه میرفتیم. کالاشویی کو پاکاری کو خانه زنیواری بود، خوشو خسر بود، ولی بسیار ناتوان میشدم.
اما در بسیاری حالات با گفته مادران عملیات هنگام ولادت هم برای طفل و هم برای خود آنان مؤثر تمام شده است. خانم فهیمه که 32 ساله و معلم یکی از کودکستان‌های دولتی است میگوید به خاطر به دنیا آمدن دو طفلش وی هنگام ولادت به مشوره دکتران معالج عملیات شده و هم خودش و هم اطفالش صحتمند و نرمال هستند.
ما دو طفل دارم، چون مشوره دکتر به می بود که اگر ما عملیات نشم شاید طفلم از بین بره. بازی کمرت شد، گرچه به وقتم بود اما بازم طفلک ما آل صحتمند است و خود ما مزی که عملیات شدم کدام مشکل ندارم، راضی هستم.
طوری که دیده شده است در بسیاری حالات با وجود مشوره و لزوم دید دکتران به عملیات مادر هنگام ولادت از طرف خانواده ممانعت صورت می گیرد و تاکید آنان بر ولادت طبیعی مادر می باشد. جمیله اسم مستعار یکی از زنان 30 ساله است که از این بابت از ولادت پرخطر و سخت خودش یاد می کند که از سوی خانواده شوهر بر وی تحمیل گردیده و سبب از بین رفتن طفلش شده.
5 بار ولادت کردم، بار ششم وقت کامل گرفتم. نگه پیش دکتر هر بار که می رفتم مرا می گفتن که تو مشکل داری. وقت ولادت من نزدیک شد، دکتر ها توصیه دادن که باید یه عملیات شود. خوشوی ما شوهر یا اجازه نمی دادن، می گفتن 5 تایش طبیعی ولادت کرده، ایرام طبیعی ولادت کنه. تقریبا یک شب یک روز من در شبخانه موندم. وضعیتم زیاد خراب شده بود، فشارم زیاد بالا رفته بود، طفلک از بین رفت، خودم هم زیاد تکلیف دیدم. 9 ماه را او طفل را در بطنم گشتاندم، چه قضامت ها را دیدم. من و طفل به یک شق فامیل از بین رفت.
عدم آگاهی از مسائل نسایی ولادی، گوش ندادن به مشوره های دکتر، تصمیم گیری های خودسرانه و تحمیلی بالای زن حامله در بعض موارد سبب مرگ زن حامله نیز گشته است. نویده بیات، یکی از فعالان زن در امور اجتماعی و فرهنگی در ولایت غزنی، از چشم دیدش در این مورد یاد می کند.
من شاهد هستم خانم هایی که حامله هستند در اخیرین لحظات که نزدیک میشن به ولادت، وقتی که اینا مراجعه میکنن، اونا جانهایشان بدبختانه از دست میتن. چشم دید خودم زیاد است در سطح ولایت غزنی. خانومی را من میشناختم که جوان بود و اجازه عملیات به او ندادن. خانوم در اثر ولادت از بین رفت.
زنان در ممالک مختلف جهان سعی دارند که در مورد جسم و وجود خود حق تصمیم گیری کامل را داشته باشند. اما آیا در ممالک مثل افغانستان زنان در رابطه با وجود خود معلومات کافی دارند تا در زمان ولادت تصمیم درست بگیرند؟ سمیرا رسا، فعال حقوق زن، در این مورد گپ‌های برای گفتن دارد.
تصمیمی که مربوط به خود خانما میشن، اینا خودشان باید صلاحیت داشته باشن و تصمیم میگیرن. ما در این قسمت امیدوار هستیم که خانواده های عزیز و به خصوص شوهران این خانما تصمیم را بگذارن بر خود خانما و دکتران که بر از اینا هدایت میده. در قسمت آگاهی ما از رسانه های عزیز میخواهیم و همچنان از ارگان های زیربط که در اینجا وزارت صحت و همچنان شفاخانه ها و بخش هایی که مربوط به ولادی نسایی هستند، اینا باید بیشتر پیام های خاطر خانه به خانه از طریق رسانه ها برسانند.
با گفته دکتر طب، بیشتر اوقات سبب عدم آگاهی برخی از زنان و خانواده هایشان و یا هم عدم دسترسی آنان به خدمات صحی، حیات و صحت طفل و مادر را به خطرهای جدی مواجه می سازد. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، با یادآوری آمار با برنامه زن و زندگی از تلفات و هم نجات زنان هنگام ولادت و عملیات های ناشی از این مشکلات می گوید.
در سال 2019 به صورت مجموعی در افغانستان 1,090,260 ولادت در شفاخانه صورت گرفته که از این جمله 62,079 سزارین سکشن بوده، 21,187 ولادت ما نتیجه طفل مرده به دنیا آمده و 348 واقعه مرگ مادر به خاطر مشکلات زایمان و 3 واقعه مرگ ناشی از سزارین سکشن وجود داشته، 4,729 مرگ نوزاد به وقوع پیوسته و 1,082,896 نوزاد زنده مانده در سال 2019 وجود داشته.
چرا بسیاری از زنان به جای ولادت طبیعی عملیات هنگام ولادت را ترجیح می دهند؟ این زنان از دید روانی از کدام مشکلات روحی و استرس ها عبور می کنند؟ با هنمل شرف‌الدین عظیمی، روانشناس افغان، در این باره معلومات دارد.
در جمع 400 ترسی که در روانشناسی شناخته شده، یکی از ترس های جدید ترس از ولادت است. چگونه این ترس را کاهش بدیم؟ هر قدری که با خانم های بیشتر صحبت بکنه، این خانم های حامله میتونه برشان کمک بکنه. مشوره و ملاقات متواتر خانم حامله میتونه با متخصص نسایی ولادی داشته باشه. هر قدری به تولد طفل آمادگی گرفتن برای مادر شدن داشته باشه، به مو اندازه این ترس کاهش پیدا میکنه. اگر مادر کدام مشکل روانی یا ذهنی داشته باشه، مثلا واسواس، افسردگی داشته باشه، استرابای دیگی داشته باشه، اینا رو باید پیش از ولادت و پیش از حمل گرفتن حل کنه.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق پانتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدوارم ما زنها به تمام مدارج بلندی علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
حال بیایید از مردم بشنویم که در رابطه با عملیات های ضروری و غیر ضروری زنان هنگام ولادت چی فکر میکنن.
نام ملاله از باشنده کابل می باشم. بسیاری از شفاخانه خود بخاطری امون مریض یک چند روز بستر شوه و اینا پول زیاده را بگیرند، بغیر از اینکه ضرورت باشه به عملیات سوق می تن.
زرخونه یکی از امشریان کشور استم. باید متوجه باشه فامیلشان اینا رو به وقت و زمانشان به شفاخانه برسانن و به اگه عملیات ضرورت می داشته باشه یا به کدام تکلیف دیگه، جدی متوجه از این مریضتان باید باشین.
نام لطیفه، مادر که خانوادش نمیمانه که پیش دکتر بره، در چشم دید خود آرسی همه گفته بود مرا نمیمانه که من شفاخانه برم. وقتی که درد عزیز یافته شده بود، زیاف خونریزی داشت، باز بردن شفاخانه، باز به عملیات فرد طفلش از دست داد خودش آمد.
ولادت چگونه یک پروسه است؟ چرا بسیاری از زنان ولادت طبیعی کردن می توانند؟ چه عوامل وجود دارد که بسیاری از زنان به جای ولادت طبیعی عملیات می کنند؟ در این مورد همکارم عفیفه ساکب مصاحبه را با دکتر فریده امرخیل، متخصص نسایی ولادی شفاخانه امرخیل انجام داده است که برای روشن شدن بیشتر موضوع شما را به شنیدنش فرا می خوانیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب امرخیل از اینکه وقتتان به ما دادین. کدام موارد وجود داره که دکتران بر زنان حامله هنگام ولادت پیشنهاد عملیات میدن و ای که چرا بسیاری از زنان ولادت طبیعی کرده نمیتونن؟
استتبابات بر عملیات دو قسمه است، که استتبابات مربوط مادر میشه و دیگه استتبابات مربوط جنین یا طفلش میشه. میشه مادر در وقت ولادت خونریزی داشته باشه، فشار بلند، ابنورمال بودن خود حوصله مادر موجود باشه و استتبابات خدمت این سبب ازی میشه که باید مادر عملیات شوه. طفل وزن بیش از حد داشته باشه و طفل صدای قلبش شنیده میشه او خراب باشه، یا هم خود جوره یا پلاسنتا پیش از طفل باشه و سبب خونریزی های شوه. بعضی مشکلات در قسمت خروج طفل به وجود بیه، یعنی سر طفل بعضی حرکات را که باید اجرا کنه نمیتونه و به مو حالت تثبیت میمونه، یا قبلا مادر عملیات شده سر به مو حالت غیر نرمال داخل حوصله شده و ولادت صورت نمیگیره.
خب زنان حامله که سزارین یا عملیات میکنن، در صورتی که ضرورت صحی نداشته باشن، چی مشکلات را میتونه در آینده برشان وجود بیاره؟
خب سیزارین میشه پروسی اختلاطی هم بوده باشه، مگر بعضی اوقات پروسی طبیعی هم میره گفتم میتونیم، اما اختلاطات را که بعدن بیش مادر به وجود میایه زیاد است. امکان داره چرک کینا پیدا میکنه، بعدن در ولادت دوم و سوم ممکن ولادت نرمال نداشته باشن، در قسمت شق عملیاتی جوریشان در مو قسمت چسبندگی پیدا کنه.
خانمایی که هنگام ولادت عملیات میشن چی مدت زمان باید تحت مراقبت قرار بگیرن و در حد حوصلتش چی مدت باید در شفاخانه بستری باشن؟
مرحله استراحت مادرها چی ولادت نرمال باشه و چی عملی سیزارین باشه، لااقل امو 40 روز پرازیا گفته شده باید استراحت بکنن. اونا میتونن تا 10 روز هم استراحت داشته باشن مطلق و بعد از 10 روز با کارهای بسیار سبک روزمره بپردازن. در شفاخانه به حساب 3 روز بوده میتونن. زخم ازیا هم برای 5 دقیقه الی 10 در معرض شعاع آفتاب قرار بگیره.
و در آخر برای خانواده ها هم اگر گفتنی داشته باشین، به خاطر حمایت و توجه داشتن به حالت صحی خانمای باردار و خصوص بعد از عملیات یا ولادت چی باید بکنن؟
پروسه حمل و پروسه ولادت مادر هیجانی می باشد. این حالت مراقبت رضی خانم ها از نگاه روحی و تغذیه زیاد بسیار مهم است. حتی در مرحله حمل یا مرحله بعد از ولادت به یک مرض به نام دپرشن یاد میشه، به خاطر جلوگیری از این امراض اینها باید زیاد توجه کنن تا خانم صحیح و سالم یک طفل به دنیا بیاره.
دکتر فریده امرخیل متخصص نسایی ولادی شفاخانه امرخیل در شهر کابل بود که در مورد زنان و مشکلات عدم آگاهی آنان از مراحل بارداری، ولادت و عملیات یا سزارین صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مر، سلام علیکم. با یک مربای مرچ دیگه باز در خدمتتان قرار داریم. خدا کنه که شما با اشتیای صاف این مربای مرچ نوش جان کنین. چطور است این امرای دزدای کوچه و پس کوچه منطقه تان؟ در این شعار بپرسان خودتان احتیاط کنین و از طرف شو زیاد ایسوسو نگردین و اگه یگان دفعه مجبور شدین که بیرون برین، اوش کنین که وسایل قیمتی تان امرای تان نگردانین. خدا ما و شما را از گیری دزدای راگیر نگاه کنه. خب میایم طرف مطالب برنامه. در شروع برنامه از حال و روز یک مریض با خبر میشیم که نسخه در دستش درملتون به درملتون میگرده. بشنوین.
دکتر صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا داخل، بیا پیش بیا.
دکتر صاحب یکمه مریض هستم والا.
خوب میشی، تشویش نکو. بگو چی تکلیف داری؟ کجای درد میکنه؟
دکتر صاحب، گلاباریتون شکم رو هستم. شکمم یک قسم صدا پیدا کرده. گای این طرف شکمم صدا میده، گای اون طرف شکمم، گای یک طرف دیگه صاحب. یک ماهی نکنین که چوره تو شدیم دکتر جان.
خو خیره، خوب میشی. حتما کدام چیز ناپاک خوردی. برای دک نقصان رشته میکنم، جور و تیار میشی.
زنده باشی دکتر جان، زنده باشی، زنده باشی.
ای نبیادر، اینی نسخه را بگی، پنج رقم دواز. روز سه وقت میخوری، فهمیدی یا نه؟
خو خو از چی پرهیز کنم دکتر سر؟
از یه چیز پرهیز نکو، هر چیز که پیش آمد بخو، هیچ دقیقش نباش. دنیا دو روز از قندی بیاد.
راست میگی.
اینا میام نقصه دوای گوشکو از درملتون پایین ماینه خانه بگیری.
زنده باشی دکتر سر، درست است. راستی چند شد فیستان؟
500 افغانیش.
او دکتر جان قربانه که چم دلم درد میکنه. فیس خو 300 است چی؟
یه نه او قنده بیادر، ما تو را اسپیشال ماینه کردیم.
خو دکتر صاحب، این نسخه شما را در یک درملتون خوانده نتانستن و گفتن پس پیش خودت بیارم. من نمی فهمیده کجا ببرم خی دکتر جان.
ای نه او بیادر، من تو را گفتم که از درملتون پایین ماینه خانه بگی که از خسار بریم است.
دکتر صاحب، درملتون پایین ماینه خانه تانه آیت بررسی یک هفته مورو لاک کده و تا یک هفته واز نمیشه. چطور کنم مد پیش کی برم دکتر جان؟
خیلی تو گپ که از خودت یک هفته منتظر باش دیگه بیادر.
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه سر به یک پرنس کنفرانس میزنیم و میشنویم که مسئول صاحب که گفتن نامش خوب نیست، در این پرنس کنفرانس چی درفشانی میکنه.
جورنالستان عزیز، از این که دو ساعت منتظر موندین پروان نداره، میفهمم که کلتان کار دارین. خوب، به هر صورت امروز ایجا آمدیم که چیزهای مهمه براتان بگویم که باید جلویش گرفته شوه. این وضعیت قابل قبول نیست. به خاطر اصلاحات بنده تصمیم گرفتیم که باید اینی کارهای مهم و ارزنده حتمی صورت بگیره، البته بدون قید شرط. هیچ کس حق نداره زمینای دولتی را غصب کنه. مسئولین باید موتر تعقیبی به هیچ صورت نداشته باشن. جلو اختلاس باید گرفته شوه و هر کس که اختلاس کرده تحقیق و باید بندی شوه. مراعات قانون، هیچ کس حق نداره که قانون نقض کنه و کار به قانون انجام بده در هیچ کجا. افراد مسئله غیر مسئول باید سلاحش جمع شوه. شایسته سالاری باید روی کار بیاید. قمگیرایی در ادارات باید از بین برده شوه. هیچ کس حق نداره که در دور و برش خیش و قومای خود جمع کنه و مقرر کنه. مجرم باید به محکمه معرفی شوه و جزای مناسب خود ببینه. اینال اگه کدام سوال دارین میتونین که آزادانه پرسن.
من سوال میکنم. من سوال
میکنم. سوال نکنین، به نوبت سوال کنین، صحیح سوال کنین.
صاحب بنده پترگل هستم از رادیو قلبا. شما صاحب گفتن که کسی حق نداره که زمینای دولتی را غصب کنه و کسایی که این کار میکنه باید بندی شوه. برادرتون در زمینایی که غصب کرده شهرک ساخته، چرا بندیش نمیکنین؟
به خیالم که خودت هیچ درک درست نداری از موضوع. بیادرم که زمینای دولتی را غصب کرده خون شهرک ساخته و برای مردم سرپناه جور کرده. سرپناه دادن به مردم جرم است؟ شما بگوین. بشی که تو سوالای بیمانایت دیگه، تو سوالا رو نکنی که به ضرر تمام میشه. کسی دیگه سوال داره یا نه؟
فرزانه مودکیستم از تلویزیون صدا و تصویر.
صحیح.
مسئول صاحب، شما گفتین که هیچ کس حق نداره که موتر تعقیبی داشته باشه و بی قانونی کنه، اما امیال که شما اینجا آمدین هم موتر تعقیبی داشتین و هم تمام سرکا را بند کردین. این خودش نقض قانون نیست؟
تو چقدر افتفام هستی؟ من یک آدم کلان، اگه چند موتر نداشته باشم میتونم که برای سخنرانی یک آنجای برم؟ خودت بگو،
فکر کو که یک موترم در آب پنچر شد. وقتی موتر تعقیبی نداشته باشم مرا کی برسانه تا دفتر و خانه؟ و دیگه ای که اگر سرک بند نکنم یک دفعه کدام انتحاری پیدا میشه و مرا ترور میکنه، بازو وقت جوابش تو داده میتونی؟ بگو نه؟ به شرکت سوالای بیمانای دیگه خبرنگار نبود که یک آدم هوشیار تلویزیون روان میکنه؟ کسی دیگه سوال داری یا نه؟
صاحب بنده شیرینچوک هستم از رادیو سلفکی. شما صاحب گپای زدین که من ایران ماندم، گفتین که باید در ادارات قومگرایی نباشه، در حالی که در وزارت خودتان کارمنداش کلش خیش قومتان است و افراد مسئله غیر مسئول هم داره که بچه کاکا و بچه مامایتان است. میشه بگوین که چرا در وزارت خودتان اتر است؟
اگر تو با جای ما باشی و در یک چوکی کلان مسئول باشی و شرایطم خراب باشه و سر کسی هم اعتبار نباشه، خیش قومت دور جمع نمی کنی یا بیگانه را میاری؟ معلوم دار که خیش قوم میاری نه؟ همی خیش قوم است که من را محافظت میکنه یا کدام بیگانه؟ بشی در جای خوش آمستی که جورنالیست هستی، صدقه نام جورنالیست شوی. جورنالیست همه تو سوال میکنه، یک سوال دیگر جواب میتون بس دیگه زیاد بیروبار نکنیم.
تشکر. من شیرگل هستم، مشهور به شیرک از تلویزیون سفر. صاحب شما گفتین که شایسته سالاری باید بیایه، اما تا جایی که ما خبر داریم افرادی که شما در وزارتتان مقرر کردین بسیاریشون تا صنف 6 و 7 درس خواندن، این خود شایسته سالاری نشد؟
اگر تا صنف 6 و 7 درس هم خواندن سند پوانتون خود دارن، ما دیگه گپش کار ندارم، ما از روی سند پوانتونش مقررش کردیم.
اما مسئول صاحب، در کشور ما افراد وجود دارن که هم مکتب خلاص کردن و هم پنتونه، اما بیکار هستن. فکر نمیکنین که حق اولیت از اوناست؟
عزیزم، هر کس باید نوکر تالی خود باشه. کسایی که بیکار هستن تالیشون خو است. هر وقت تالیشون برکت بیدار شد اون در یک وزارت چخ میشن، تا که تالی هر کس بیدار نشه آدم صاحب کار و بار نمیشه. برادر امیال، خودت که تالیت بیدار است مرا سوال پید میکنی نه؟ اگر تالیت خو باشه همراه بادیگاردهای ما در عذاب میمونی، میفهمی یا نه؟ پرس کنفرانس ختم از بره بخیر بانی ما را. شما خبرنگارا را که آدم وقت داد بازند مسائل شخصی یک نفر مداخله میکنین، ای چی رقم هستین شما؟
شنوندای عزیز، هفته گذشته مامور الفشا پس از چندین سال دوست دوران مکتب خود در یک گوشه سرک دیده که پیسدار شده و لپ و جپشم جور است. ای که چطور پیسدار شده اینه بشنوین.
اوهو جیلانی خان سلام علیکم.
اوهو الفشا خان تو کجا هستی و بیادر که درک نداری؟
والا هستیم در سر زمین و زیر آسمان کبود.
از امی وقتی که مکتب خلاص کردیم ما دیگه تو را ندیدیم، چی کار میکنی او آدم؟
والا در ریاست اوراق اوراق مامور هستم. تو چی کار میکنی او بیادر؟ خوب ساتک تیرس و لپ جبتام جور و خوب پیسدار شدی. این موتر کروزین هستی که کار قاچاق نمیکنی.
چی میگی الف شاخان؟ ما به نظرت قاچاق بر میایم؟ پوز چنه ما به قاچاق بر میماند تر والا؟
فامیدم یاد کدام حزب سیاسی شامل شدی؟ یاد کدام ائتلاف سیاسی خود چخ کردی و مردم فریب دادی که پیسدار شدی؟ چطور؟
می او گفام نیست، اما تو در خیالت نیه.
خی به خیالم که امرای کدام زورمن زمین ممین غصب کردی که لپ و جپ جور کردی؟ چطور؟
تر والا من همه تر آدم هستم که زمین غصب کنم یا کدام کار دیگه.
خی چی کردی او بیادر که دفتن پیسدار شدی نوه؟ خب ما را ممو کار نشان بده و ما را شریک بساز به پیسدار شمه.
همراه قماندان بدخور کار میکنم، نامش شنیدی یا نه؟
همراه قماندان بدخور؟ چی کار میکنی؟
سگش نگاه میکنم.
سگش نگاه میکنی؟
آه این کروزینه که میبینی؟ ایره بر بردن و آوردن سگش به ما داده که سگش هر روز در داخلش چکر بتم که دق نیاره و مای 600 دلار بر ماش میته. میفهمی یا نه؟ آراسی یادم اومد که برات بگویم در روزای جمعه در مسابقه سگ جنگی که سگ قماندان صاحب سگ عریف شخوان باز یگان 100 دلار بخشیشی هم میته که یگان کباب ما با اگه میخوایی که ما واری پیسه دار شوی بیا و سگ بچهش نگاه کن.
این مربای مرچه که نوش جان کدین اینه خلاص شد. دیگه برای ما حوصله نمانده که بگویم آدرس مرتبان ما رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. بدون ایگا پاس پیشتان می رخصتیم. خدا حافظ.
خواهد شد یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.